أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب 28 صفر سال روز رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام و سبت اکبرش امام مجتبی علیهما افضل التحیت و الثناء است. همچنین در آستانه شهادت سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه السلام هم قرار داریم. خدا رو شاکریم به ما توفیق داد در این مناسبت ارزشمند و سوگ آور کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها برای عرض تسلیت خدمت این بانوی بزرگوار برسیم و امید داریم انشاءالله در چنین ایامی توفیق زیارت قبر پیامبر و فرزندش امام حسن رو انشاءالله در مدینه منوره هممون پیدا کنیم و انشاءالله مشمول شفاعتشون هم واقع شویم. بحثی رو که امشب تقدیم شما میکنم، چون بحث شبهای قبل ما راجع به دعاهای انبیا و نیایشهای اونها در قرآن بود، طبعا امشبم برخی از دعاهایی که پیغمبر تو قرآن ازش نقل شده عرض خواهم کرد که حدود 9 تا دعا تو قرآن از زبان پیغمبر اکرم نقل شده است. عزیزانی که شبهای قبل بودن، ما هر شبی از زبان یک پیامبر در این جلسه دعاها و نیایشهایی رو که در قرآن دارد بیان می کردیم. عرض شد 25 دعا حضرت ابراهیم، 18 دعا حضرت موسی، دعاهای حضرت نوح، صالح، شعیب، بعضی از اینها رو مطرح کردیم. امشب به برخی از دعاهایی که از زبان پیامبر اکرم نقل شده میپردازم، منتها قبل از اون لازم میدانم یه نکته‌ای رو عرض کنم و اون نکته آن است که پیغمبر گرامی اسلام به تعبیر قرآن سه شأن و سه مسئولیت بزرگ داشت. یکی آموزش کتاب و حکمت، یکی تعلیم مردم، تعلیم و آموزش، تزکیه، یتلو علیهم آیاته، تلاوت قرآن و کتاب. این مطلب تو آیات متعددی آمده. لقد من الله علی المؤمنین، خدا بر شما منت گذاشت، از بعث فیهم رسولا من انفسهم. در جامعه جاهلیت با اون همه اعوجاج و انحراف پیغمبری از خودتون فرستاد، نه از یه جای دیگه، نه از یه منطقه دیگه، بین خودتون بزرگ شده بود این پیغمبر. یتلو علیهم آیاته، یک وظیفش قرائت قرآن است. و یزکیهم، تزکیه مردم. و یعلمهم الکتاب و الحکمت، تعلیم کتاب و حکمت. بند رو این مطلب سوم یعنی تعلیم، چند تا نکته رو میخوام عرض کنم که ببینید تعلیم پیغمبر و آموزش پیغمبر به جامعه چجور بوده. چون دانش آموزان مکتب پیغمبر، دانش آموزانی که از نظر علمی یک سطح و یک دست باشن نبودن، غالبا مردم عادی بودن، بی سواد بودن، بادیه نشین بودن. چگونه کتاب و حکمت، این دوتا تعلیم ارزشمند رو پیغمبر تو جامعه پیاده کرد. برای اینکه روشن بشه تعلیم پیغمبر چگونه بود، من چند تا از روش‌های تعلیم پیغمبر رو خدمت شما عرض می‌کنم. شما می‌دانید اصولاً نفس تعلیم و آموزش بسیار ارزشمند است و ثواب فراوانی دارد. رسول خدا خودش وارد مسجد شد، دید یه عده‌ای دارن یه گوشه عبادت می‌کنن، نماز می‌خوانن، یه عده‌م دور یه کسی جمع شدن دارن چیز یاد می‌گیرن، موعظه گوش می‌دن. فرمودن هر دو جلسه خوب است، اما من جزء اینهایی میرم میشینم که دارن چیز آموزش میبینن، چون بعث تو به تعلیم، من به تعلیم و آموزش مبعوث شدم. از میان دو جلسه عابدان و عالمان، جلسه عالمان و جلسه تعلیم رو برگزید. داستانی رو مرحوم مجدسی نقل میکنه، اگر این داستان رو عنایت کنید او وقت متوجه خواهید شد اهمیت تعلیم چقدر است. یه کسی، یه جوانی آمد پیش امام سجاد، یه شخصی رو آورد، آقا این قاتل پدر من است، موجب قتل پدرم رو فراهم کرده، آوردمش شما حکم به قصاص کنید. حالا این شخص عمدی یا سهوی هر جوری بود، به هر حال باعث قتل پدر این جوان شده بود. امام سجاد علیه السلام به این جوان فرمودن تو که این آقا رو آوردی قصاص بشه، حقی به گردنت نداره. میخواستن بلکه یه جوری عفو کنه، ببخشه. عرض کرد نه آقا، حق خاصی به گردنم نداره، فقط توحید و رسالت و امامت رو به من یاد داده، من اصول دین رو از این یاد گرفتم، قبلا معلم من بوده، به من آموزش داده. امام فرمودن عجب، تو این رو حق نمیدانی، این حق به اندازه خون تمام اهل زمین میتواند باشد، این حق بزرگی است، من جای تو بودم به خاطر این حق میبخشیدمش. عرض کرد آقا حالا که اینطور است به خاطر این حق دیه میگیرم، قصاص نمی کنم، دیه بده او رو می بخشم. امام سجاد به این شخص قاتل فرمود من حاضرم دیه رو بدم، تو ثواب اون تعلیم و آموزش رو به من بده. عرض کرد آقا نه، من حتی حاضرم قصاص بشم اگر از ثواب تعلیمم کاسته بشه، و اگر قرار دیه بدم خودم این دیه رو میدم که ارزش و ثواب تعلیم و آموزشم کم نشه. امام سجاد علیه السلام به این جوان فرمودن حالا من یه پیشنهاد برات دارم، میخوای من یه حدیثی از پیغمبر به تعلیم بدم، آموزش بدم، اون وقت تو از خون این و از دیه هر دو بگذری، اون وقت وعده کنم بهشت با ما باشی؟ یه تأملی کرد جوان، عرض کرد بله یبن رسول الله، حاضرم یه روایت از پیغمبر به من آموزش بدید و من از دیه و قصاص بگذرم. حالا اون روایت رو من نمیخوام نقل کنم، عرضم روی این ارزشیست که برای تعلیم و آموزشه. یه کسی آمد خدمت امام حسن مجتبی، همین آقایی که امشب شب شهادتشه، آمد یه نیازی داشت. آقا بهش فرمودن من 20,000 درهم میتونم بهت کمک کنم، پول زیادیست، مشکلتو حل کنی، اما میتونم یک مطلب علمی بهت یاد بدم، برگردی منطقه خودت، اون روستا و اون شهری که هستی، اونجا یک ناسبی یعنی ضد اهل بیت، عقاید مردم رو داره نسبت به ما اهل بیت سست میکنه، داره نسبت به ما اهل بیت شبه افکنی میکنه، میتونم استدلال یادت بدم، بری اونجا جلوی او رو بگیری، مردم رو نجات بدی از انحراف. کدومش رو انتخاب میکنی؟ اگر دومی رو انتخاب کردی ارزشش بی حد است، بی حصر است، چون آموزش دیدی و آموزش دادی. عرض کرد یبن رسول الله دومی رو انتخاب میکنه. امام یه مطلب علمی و مناظره بهش آموزش داد، رفت تو منطقه خودش جلوی اون ناسبی رو گرفت، مردم رو نجات داد با استدلال. وقتی برگشت آقا امام حسن بهش فرمودن هم خدا از تو راضی شد، هم پیامبرش، هم ما،
و هم ثواب بیشمار بردی، پول و جای دیگه هم میتونی پیدا کنی. ببینید عزیزان، اینی که تو روایات داریم، ائمه ما شاید 10 روایت داره، فرمودن خدا رحمت کند، درود فرستادن بر کسی که امر اونا رو احیا کنه، رحم الله عبدن احیا امرنا. گفتن آقا چجور امر شما رو احیا کنیم؟ فرمود دور هم بنشینید، موعظه، نصیحت، حدیث ما رو بخونید. شنی فرمودن جلسه‌ای که توش معارف ما گفته بشه، این حلقه بهشت است، جلسات بهشت است، حلقه ذکر است، این ارزششه. پس ببینید اگه تو قرآن بیش از 750 مرتبه واژه علم آمده، ببینید اگر آغاز وحی با علم است، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، ببینید اگر به قلم قسم خورده، نون و القلم و ما یسترون، ببینید اگر جای جای قرآن یعلمون، عالم، علم، بیش از 750 مرتبه کلمه علم آمده، آموزش و فراگیری ثواب داره. از زیر موعظه، از کنار مجالس وعظ نگریزیم. میدونید شما اگر انسان بتواند یک بدحجابی رو با حجاب کند، یک بینمازی رو با نماز کند، یک منکری رو تو جامعه از بین ببرد، معروف جایگزین، میدونید چقدر ارزش داره؟ پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمودن ارزشش مقابل همه دنیاست. برادر و خواهر زائری که از اقصا نقاط ایران به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها میایید، به حمدالله خدا رو شاکریم، اینجا مشهد، کربلا، همه حرم ها مملو و از جمعیت است. اینو بدان، زیارت مستحب است، اما فراگیری احکام دین، معارف دین بر شما واجب است. اگه یه خانم مسلمان یاد نگیرد که یکی از واجبات دین حجاب است، بیاد حرم حضرت معصومه، اطراف حرم، سهل، خیابان، متاسفانه با حجاب ناپسند، منتهای کوتاه، روسری‌های نامناسب، این انجام یک مستحب به زیارت به قیمت ترک یک واجب است. پشت مسئله نیفتیم. هیچگاه من و شما رو بر ترک مستحب محاکمه نمی کنن. هیچگاه من و شما رو بر کنار زدن مستحبات به اصطلاح بفرمایید مؤاخذه نمی کنن. اما اول وظیفه شما جوان نمازته، شب عاشورا عزاداری نکردی مؤاخذ نیستی، گرچه از ثوابش محروم شدی، اما نماز صبح دیگه قضا شد مسئولی. حجاب یک جوان اگه کنار رفت مسئوله. نسبت به معارف اسلامی اگر بی توجهی کرد مسئوله. تأسف میخوره گاهی انسان اطراف حرم حضرت معصومه، ماشین با روار ترانه، خانم جوان با حجاب ناپسند. خانم محترم، حجاب برای شما مسئولیت، برای شما حفظه، برای شما در واقع نشان دهنده غیرت پدر و همسر، نشان دهنده غیوری خانواده است. این چیزی نیست که محدودیت ایجاد کنه. آموزش، این احادیث، این کلمات، اگه آمدیم پای مجلس مصیبت، مجلس وعظ، مجلس نصیحت، البته ما واقعا خدا رو شاکریم، من امسال این مطلب رو در یه جلسه خدمت بعضی عزیزان و بزرگان عرض کردم، گفتم امسال شلوغ ترین سالها الحمدلله از نظر شرکت مردم پای سخنرانی ها بود، پای موعظه ها بود. و به من گفتن یکی از عزیزانی که تو سمعی بصری بعضی از مراکز، به من گفت امسال سیدی ها و نوار های سخنرانی فوق العاده فروش رفت، قابل توجه بود. میگفت برای ما قابل توجه بود که بسیاری از این سیدی ها بیش از بعضی از جلسات مداحی فروش رفت. نمیگم مداحی نباید باشه، چرا، اونم خوبه، ارزشه، اما امسال اصل هم صدا و سیما، هم مجالس بر وعظ بود، بر نصیحت بود. چون تعلیم احیای امر، تعلیم زنده نگه داشتن یاد اهل بیت است. پیامبر تعلیم کتاب داشت. چگونه؟ 3 تعلیم داشته پیغمبر: تعلیم گفتاری، تعلیم نوشتاری، تعلیم رفتاری. من اولیشو میگم، بقیهشو توضیح نمیدم چون روشن است. تعلیم پیغمبر عمدش گفتاری بوده، نوشتاریش کمه، چون پیامبر نمی نوشت، نمی خواند، گاهی به افراد میگفت بنویسید، مثلا نامه برای روم، برای ایران، مکاتیب الرسول که بعضی عزیزان جمع کردن، نامه های پیغمبر. رفتار پیغمبرم که روشنه، اما گفتار پیغمبر عزیزان در درجه نخست، اولین روش تأثیرگذاری بر مردم گفتار پیغمبر بود. گاهی خطبه میخواند، ایها الناس، خطاب میکرد به مردم، در منا خطبه، در روی کوه صفا خطبه، گاهی مناظره میکرد، گفتگو میکرد، با مناظرات و مباحث علمی افراد رو مجاب میکرد. ابن عباس میگه عده‌ای از یهودی ها اومدن خدمت پیغمبر اکرم، حدود 40 نفر نشستن، گفتن یا رسول الله شما بالاترید یا سایر انبیا؟ فرمودن ما همه انبیا یکسانیم، همه به خدا دعوت میکنیم، اما رتبه انبیا فرق میکنه، من بالاترم چون خاتم انبیاست، چون دارنده همه صفات انبیاست. گفتن آقا ما قبول نداریم. حضرت فرمودن من یکی یکی براتون استدلال میکنم. در مورد آدم ابوالبشر استدلال کرد، در مورد نوح، در مورد ابراهیم، عیسی. گفتن آقا ما قبول نداریم. حضرت فرمودن من یکی یکی براتون استدلال میکنم. در مورد آدم ابوالبشر استدلال کرد، در مورد نوح، در مورد ابراهیم، عیسی. فرمود اگر موسی کلیم الله است، با خدا سخن گفته، من هم معراج رفتم تا اونجایی که خدا به من فرمود انی انا الله لا اله الا انا، من بر براق سوار شدم، من تا سدره المنتهى رفتم. اگر بفرمایید که عیسی معجزه داشت، موسی معجزه داشت، من معجزه باقیه دارم، قرآن است. اگر بفرمایید که حضرت ابراهیم چنین، یکی یکی استدلال کرد پیغمبر اکرم، این مناظرات پیغمبر بود. گاهی گفتارش در قالب مناظرات بود، گاهی خطبه بود، گاهی سوال و جواب بود. رو میکرد به مردم تو مسجد، الا اخبرکم، میخواید بتون بگم چه کار کنید بهشتی میشید؟ میخواید بهتون بگم شفاعتم شامل کی میشه؟ این سبکم تو کلمات پیامبر زیاد است که گاهی مخاطب قرار میداد مردم با سوال و جواب. قالو بلا یا رسول الله، بله آقا بفرمایید، چه کسی قیامت به شما نزدیکتره؟ میفرمود اون کسی که به پدر و مادرش بیشتر برسه، صله رحم کنه، اون کسی که وفای به عهد کنه، صداقت داشته باشه، استقکم، اوفاکم، وفای به عهد، صداقت، نیکی به والدین، صله رحم، انصاف موجب می شود به من نزدیک باشید قیامت، شفاعت شاملتون بشه. پس ببینید اگر قرآن می فرماید پیغمبر اکرم کاری و در واقع یکی از کارهای مهمش تعلیم بود، یعلم و عمل کتاب و الحکمه، این تعلیم رو با 3 شیوه ادامه داد و موفقم شد. شیوه گفتاری برای یک نفر گاهی کلی مطلب می فرمود، مقید نبود من جمعیت جمع بشن، گاهی یه حدیث مفصل برای ابازر، گاهی عبدالله ابن مسعود، اینا هست ببینید. کل فرمایشات پیغمبر به ابازر که شرح هم شده، چاپ هم شده، کتاب نسبتا خوبی است این، شرح نصایح پیغمبر به ابازر، چند تا چاپ شده، چند تا شرح شده. خب ابازر خودش بود و چند نفر، عبدالله ابن مسعود همینطور. و تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، پزشکی نبود که در مطب بنشینه و بیمار بهش مراجعه کنه، نه، پزشکی بود که خودش سراغ بیماراش میرفت، طبیبون دوارون به طبه. فرمود پزشکی بود که دنبال مریضاش میگشت، خودش گاهی میرفت طائف، با سنگ و چوب ازش استقبال شد، دوباره میرفت، گاهی میرفت تو یک منطقه، گاهی توی چادری، توی خانه‌ای، اونقدر تلاش کرد تا اسلام رو از 2 نفر، روزی که اومد دعوتش رو آغاز کرد، 2 نفر، خدیجه کبرا و امیر المومنین، اونقدر تلاش کرد تا از 2 نفر به هزاران نفر و در اقصانقاط دنیا منتشر کرد.
این تلاش پیغمبر اکرم بود که فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، تحول ایجاد کرد. خب این نکته‌ای که میخواستم راجع به تعلیم پیغمبر بگم، اما راجع به دعاهای پیغمبر که بحث شبهای قبل ما بوده، با اینکه بخش عمده ام از فرصت گذشت، یه اشاره کنم و دعاتون کنم. ندود 9 تا دعا و نیایش از پیغمبر اکرم تو قرآن کریم ذکر شد. گاهی به خدا عرض میکرد رب زدنی علما، خدا علمم رو زیاد کن. گاهی عرض میکرد اغفر وارحم، خدا منو ببخش، مورد رحم قرار بده و انت خیر الراحمین. گاهی نفرین میکرد نسبت به کافران که اونها در واقع هدایت بشن یا برچیده بشن. اما یکی از دعاهاشو من که در سوره اسراء آمده، اینو فقط میخوام امشب عرض کنم که در زیارتنامه ورودی حضرت معصومه سلام الله علیها هم وقتی اذن دخول میگیرید این فراز اومده و این خیلی فراز مهمی است. این دعایی که در سوره اسراء آمده از زبان پیغمبر اکرم، خدا به او میفرماید قل، پیغمبر بگو. خیلی خوبه این دعا، چرا؟ چون خدا فرمان داده، پیغمبر بیان کرده، در قرآن آمده و شأن نزولش هم جاییست که پیغمبر اکرم مکه رو فتح کرد. وقتی مکه رو فتح کرد این وارد شد، این دعا رو خوان. به نظرم اونی که به ذهنم هست تو مسجد الحرام هم عزیزانی که مشرف شدید از اون باب فتح وقتی وارد مسجد الحرام میشید کنارش این آیه نوشته، رو این کاشیا با خطای قدیمی این آیه اونجا هم نوشته. این آیه چیه و این چه دعایی است؟ 3 تا دعا رو پیغمبر تو این آیه‌ای که قرآن نقل میکند در این کلامش از خدا خواسته. قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. عجب دعایی. خدایا آغاز کارمو خوب قرار بده، آغاز صادقانه. یعنی عزیز من کاری میخوای انجام بده نیتت برای خدا باش، این میشه آغاز صادقانه. از اول سوء نیت نداشته باش، از اول ریا و خدای نکرده رگه های ناپسند تو کارت نباشه، برای خدا. خب گاهی آغاز برای خداست، پایانش خراب میشه. و اخرجنی مخرج صدق، خدایی یا خروج من خروج صادقانه قرار بده، هم آغاز خوب هم پایان خوب. خب این دوتا دعای مهم چجور میشه انسان هم آغاز خوب داشته باشه هم پایان خوب؟ دعای سوم کاملش میکنه، خدا خودت کمکم کن. وجعلی من لدنک سلطان النصیر، تو سلطان نصیر باش، تو یاری کننده باش. این دعای ارزشمند پیغمبر گرامی اسلام که خوب انسان تو قنوتش بخونه، گاهی بخونه جایی وارد میشه بخونه. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خدایا همه ما رو مشمول این دعا قرار بده. خداوندا همه ما رو در مسیر پیامبرت و در مسیر قرآن ثابت قدم بگردان. خب شب رحلت پیامبر گرامی اسلام و شب شهادت سبط اکبر امام مجتبی علیهما افضل التحیه و الثناء است، شب یتیمی امت است، شب وقوع مصیبتی است که خودش فرمود، پیغمبر گرامی اسلام به امیرالمومنین فرمود علی جان مصیبت من از اعظم مصیبات است. مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل کرده، دیگران نوشتن این لحظات آخر امیرالمومنین، زهرای مرضیه، امام حسن و امام حسین دور پیغمبر اکرم حلقه زده بودند، وصیت‌هایی داشت، سفارش‌هایی داشت. امیرالمومنین می‌فرماید تو نهج البلاغه است یکی از خطبه‌ها، در اون خطبه می‌فرماید لقد قبض رسول الله و ان رأسه لعلی صدری، پیغمبر در حالی جان داد که سرش رو سینه من بود، من جان دادن و خروج روح رو از بدنش احساس میکردم. لقد قبض رسول الله و ان رأسه لعلی صدری. امیر المومنین آخرین لحظات کنار پیغمبر است،
فرمود علی جان خودت غسلم بده، خودت کفنم کن، خودت بدنم رو میان قبر قرار بده، علی جان اجازه نده کسی در این کار کنار تو باشه، فقط فضل ابن عباس اونم آب بیاورد، اما تولی امور غسل و کفنم با خودت باشه. علی جان اگه نیاز به کمک داشتی جبرئیل کمکت میکنه، میکائیل کمکت میکنه. امیر المؤمنین فرمود خودم پیغمبر رو با دست خودم غسل دادم، خودم کفن کردم، والملائکه و اعوانی فرشته هم کمکم کردن، جبرئیل کمکم کرد. وقتی رسول الله رو غسل داد، تعبیر مقتل اینه، ان کبد علی، خود رو رو بدن پیغمبر انداخت، و قبل رأسه و وجهه، هی صورت پیغمبر رو میبوسد، هی سر پیغمبر رو میبوسد. یا رسول الله، خطاب کرد به پیغمبر، یا رسول الله اگر سفارش نکرده بودی به صبر، اونقدر گریه می کردم که عشق چشمم خشک شود. اینا تعبیرات نهج البلاغه است. اونقدر ناله می زدم که دیگه ناله در سینه نماند. یا رسول الله خودت ما رو توصیه به صبر کردی، بدن حدود 3 روز رو زمین مانده. مرحوم سید ابن طاووس به پسرش یه کتابی نوشته، تو بازار هست، ترجمه هم شده. تو اون کتاب میگه پسرم این عجیب نیست که پیغمبر دوشنبه از دنیا رفت، چهارشنبه به خاک سپرده شد. چرا 3 روز بدن رسول الله رو رو زمین گذاشته؟ اونقدر در سقیفه مشغولند، اونقدر مسئله خلافت اونجا مطرح است که کسی نیامد بدن به خاک سپرده شود. امیر المومنین هم دیده ممکنه بعدن مشکلاتی بیافرینن، صبر کرد تا بیان نماز بخوانن. بالاخره نیمه شبی بدن پیغمبر رو به خاک سپرده. انس ابن مالک میگه ما بدن رو به خاک سپردیم و بیرون آمدیم، یه وقت دیدم یه خانمی بیرون حجره داره ناله میزنه، یا فاطمه یه معصومه عزای جدتون هست. از صدا فهمیدم زهراست، چهرشو ندیدم ولی از گریش فهمیدم فاطمه است. به من فرمود انس آیا پیغمبر رو به خاک سپردید؟ گفتم بله خانم، سنگ لحد گذاشتیم، خاک ریختیم. فرمود چطور طاقت آوردید خاک بر بدن پیغمبر؟ صورتی که 23 سال در راه اسلام به پیشانی مبارک سنگ، به دندان سنگ، چهره‌ای که شبها از خوف خدا رو زمین، چطور طاقت آوردید؟ میگه همه مردها اومدن بیرون، زهرای مرضی وارد شد، تنها خاک رو برداشت رو سر میریزه. بابا یا رسول الله صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا، گریه کرد ناله زد. زهرا جان حق داری، بابای شماست، پدر شماست، دختر مهربانی، نباید طاقت بیاری خاک رو بدن بابا بریزن. اما خانم نبودی مثل چنین روزی ببینی نه خاک، تیر بر بدن امام حسن مجتبی، جلو چشم یتیماش، جلو چشم قاسم 3 سالش، جلو چشم برادرش عباس، جلو چشم داداش حسینش، تیر بر بدن برادر. خانم حق داری طاقت نیاری، شما یک دختری، اما فاطمه صغرا هم یک دختر است، ایستاده بود. امه امه چرا بر بدن بابام اسم میدوند؟ امه چرا بدن بابام رو جسارت میکنن؟ فاطمه جان طاقت نیاوردی خاک بر بدن بابا، نبودی کربلا ببینی دختر بابا رو نشناخت. حسین یا ابا عبدالله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء 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 بنبیک المکرم و به اولاده و بنته یا الله. خدا در این شب شهادت امام حسن و رحلت پیامبر تو رو میخوانیم به عظمت آن وجود مقدس در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، امام زمان ما رو به فریاد شیعه برسان، به مقربان درگاهت حضرتش رو هر کجا هست به سلامت بدار، به برکت امام زمان خداوندا بیماران ما شفا عنایت بفرما، بیمارانی که سفارش کردن منظور این جمعن بستریان، خدا به عظمت امام قسمت میدیم، به عظمت بقیت الله العظم همشون رو لباس عافیت بپوشان، جوانهای ما عاقبت به خیر بگردان، موجبات شغل و تحصیل و ازدواج و عاقبت به خیریشون فراهم بفرما، ریشه های فقر و فساد و تبعیض و گرانی و بیکاری از این کشور ریشه‌کن بگردان. خداوندا به مقربان درگاهت امسال رو سال نابودی اسرائیل قرار بده، شر امریکا به خودش برگردان، کشور و نظام و تمامیت ارضی رهبر عزیز خداوندا به مقربان درگاهت محافظت بفرما، فیض و بشارت به روح شهدا، اموات شهدای این جمع، اموات متعلق به این جمع، مراجع عالی مقام گذشته مدفون در این حرم، روح بلند و ملکوتی امام عائد و واصل بفرما، چشمهای ما به جمال امام زمان منور بگردان، و عجل اللهم فی فرجه